ترسناکترین قاتل ها اونایی هن که پلیس هیچ وقت نمی فهمه قتل می کنن و هیچ وقت هم دنبالشون نمی گرده. سلام، من مرضیه‌ام و با یک اپیزود دیگه از فیکشن با شما هستم. سالها قبل از اینکه آمریکای دهه 70 و 80 تبدیل به مهد قاتلای سریالی بشه، قاتلای سریالی دیگه‌ای توی اروپا زندگی می‌کردن که تعداد زیادی آدم کشتن و اسم خودشون و قربانی‌هاشون هم با گذشت زمان تو طول تاریخ محو شده. امروز می‌خوام براتون درباره یه قاتل سریالی آلمانی صحبت کنم که بین سالهای 1903 تا 1924 جون بیش از 30 نفر رو گرفته و معروف به آدمخوار فراموش شده. نکته اینه که وقتی میگیم آلمان، منظورمون آلمان شرقیه. این آدم توی یک جایی که الان جزو لهستان زندگی میکرده و اون موقع جزو آلمان شرقی بوده. حالا برگردیم سراغ پرونده. روز تولد کارل دنکه در منابع تاریخی مختلف متفاوته، یعنی 12ش رو میدونن ها، اما بعضیا میگن 12 فوریه به دنیا اومده، یه سری های دیگه هم میگن 12 آگوست. روز دقیق تاریخ ها با هم فرق میکنه، اما خب چیزی که توی تاریخ ها مشترکه، یعنی اکثرشون در موردش اتفاق نظر دارن، اینه که سال تولدش 1860 بوده توی یک شهری به اسم اوبرکونزدورف که الان جزوی از لهستانه و اون موقع جزو پادشاهی پروس بوده، بخش اصلی امپراتوری بزرگ آلمان. اما امروزه این منطقه جزوی از لهستانه و خب دیگه الان جزو آلمان نیست. حالا بریم سراغ کارل. کارل سومین پسر یک خانواده کشاورز بود. از کودکی دچار اختلال تأخیر رشد بود. خیلی دیرتر از بچه های همسن و سالش و حتی خواهر برادراش حرف زدن یاد گرفت. تا سالهای اولیه مدرسه هم خیلی آهسته و به سختی صحبت میکرد. به خاطر همینم توی مدرسه خیلی دانش آموز خوبی نبود و بقیه دانش آموزا حتی کادر آموزشی مدرسه هم مسخرش میکردن. این خیلی عجیب نیست، داریم راجع به 1800 حرف میزنیم، یعنی قرن 19. احتمالاً مدارس مثل الان نبود و خب معلم ها هم چندان با شعور نبودن. کارل به جز با برادر بزرگترش نه با کسی حرف می زده نه دوستی داشته، یعنی به معنای دقیق کلمه هیچ ارتباطی با هیچ آدمی نداشته و روابط اجتماعیش تقریبا صفر بوده. خواهر و برادراش رابطه چندان بدی باهاش نداشتن، اما پدر و مادرش اونقدری که به بقیه بچه هاشون بها می دادن به کارل توجهی نشون نمی دادن. یه جورایی بهش شبیه یک اضافه بار نگاه میکردن که فقط باید سیرش کنن و هیچ مسئولیتی بهش نمیسپردن. کارل دنکه تا نوجوانی مشکل شب ادراری داشته. به شدت تنها بوده. تمام نزدیکانش ازش با صفتهایی مثل بی احساس و خونسا تعریف میکردن. کارل بالاخره مدرسه رو تموم میکنه. بعد از فارغ التحصیلی توی کسب و کار کشاورزی پدرش مشغول به کار میشه. مثل یک آدم معمولی واقعی زندگی میکرده. تو 22 سالگیش یه شب مخفیانه و بدون اطلاع کسی خونه رو ترک میکنه. 9 ماه تمام هیچ خبری از این آدم نبوده. بعد از 9 ماه هم بدون اینکه توضیح بده اصلا کجا بوده، چه اتفاقی افتاده، به خونه برمیگرده و به سوالات اعضای خانواده‌ام هیچ جوابی نمیده. جالب اینه که اون که این 9 ماه کجا بوده برای ما هم مشخص نیست. یعنی هیچ منبعی وجود نداره که بفهمیم این 9 ماه رو کجا گذرونده و اصلا چه اتفاقی توی این 9 ماه براش افتاده. بلافاصله بعد از برگشتش پدر و مادرش بر اثر مرگ طبیعی میمیرن و حالا این مرد با خواهر و برادرهاش تنها بوده. اعضای خانواده معتقد بودن که کارل تنهایی از پس خودش بر نمیاد. به خاطر همین سعی میکردن برادرشون رو همچنان توی کسب و کار خانوادگیشون سهیم نگه دارن تا پیش خودشون باشه. اولش کارل موضوع رو قبول میکنه و مدت کوتاهی پیش خانوادش میمونه. اما وقتی مال و اموال پدر و مادرشون رو تقسیم میکنن، کارل سهم خودش رو بر میداره و به شهر مونستربرگ نقل مکان میکنه. یه آپارتمان کوچیک میخره و اونجا ساکن میشه. بعدش هم یه قطعه زمین میخره و یه زندگی رو از اول شروع میکنه به ساختن. این وسط خواهر و برادرش که میفهمن کارل 3 برابر ارزش واقعی زمین بابتش پول داده، نگران وضع برادرشون میشن و میخواستن هر جور که شده کار رو به خونه برگردونن. خواهر و برادرش هم مثل پدر و مادرش به این باور بودن که کارل از پس زندگیش بر نمیاد و به درد هیچی نمیخوره. همیشه هم باید مراقبش باشن. اعضای خونواده میرن به مردم اون شهری که کارل توش زندگی میکرده، میگن که برادرشون آدم ناتوانیه، نیاز به کمک داره، نباید تنها باشه. این حرف ها به گوش کارل میرسه و باعث میشه که منزوی در و تنها تر از قبل بشه. تا مدت ها هیچ ارتباطی با مردم نداشته و توی خونش با سبد بافی و درست کردن سبد نون پول در می آورده. افراد معدودی که به خاطر کار باهاش در ارتباط بودن برای این مرد صفت های متفاوتی میگن. مثلا میگن سخت کوش، ساده، خجالتی. اونها اعتقاد داشتن که اون آدم متفاوت و کم حرف و اما مفیدیه. واسه خودش زندگی میکنه و سعی داره از زندگی سادهش لذت ببره. کارل دنکه از بقیه پولی که از طریق سبد بافی به دست می آورده برای آدم های بی خانمان غذا و سرپناه تهیه میکرده. به همین دلیل توی محلشون به پاپا دنکه معروف بوده. اون توی شهر یک شهروند سخاوتمند و دلسوز بوده و کنار همه اینا همیشه به کلیسا می رفته و مرد معتقدی بوده. توی مراسم‌های کلیسا ارگ می‌زده، توی تشییع جنازه‌ها صلیب حمل می‌کرده، الکل نمی‌خورده و طبق اطلاعات مردم محلی با هیچ فردی رابطه جنسی عاطفی نداشته. زندگی روی خوبش رو به کارل نشون داده بوده. اما بعد از جنگ جهانی اول، کارل هم مثل خیلی از آدم‌های دیگه پس‌اندازش رو توی تورم شدید از دست میده. مجبور میشه آپارتمانش رو بفروشه و توی طبقه همکف همون ساختمون یک آپارتمان کوچیک اجاره بکنه. بعد از همه این ماجراها و گذشتن از بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول، کارل یه مغازه گوشت فروشی توی شهر باز میکنه. اما محصولات اصلیش گوشت نبوده، بلکه فراورده های گوشتی و حیوانی بوده، مثل بند کفش، کمربند، کالاهای چرمی، گوشت نمکسود و ترشی گوشت. با باز کردن این مغازه گوشت فروشی، کارل خیلی بیشتر از قبل بین مردم شناخته میشه و یکی از محصولاتش بین مردم خیلی محبوب و پرفروش میشه. کارل با گوشت خوک یه جور ترشی درست میکرده و اسمش هم بوده ترشی خوک بدون پوست و اونو توی سراسر شهر میفروخته. این زمان میره مجوز فروش گوشت خوک هم میگیره و برای گرفتن این مجوز بارها و بارها میره به یه شهر اصلی. یعنی نه تنها توی شهر خودش خیلی مشهور بوده، توی شهرهای دیگه هم به خاطر محصولی که تولید می‌کرده خیلی محبوب بوده و حتی از شهرهای دیگه میومدن از ترشی گوشتش می‌خریدن. این شهرت باعث شده بوده کارل از نظر اقتصادی زندگیش خیلی خوب بشه، خیلی خیلی بهتر از وقتی که سبد بافی می‌کرده. خلاصه که می‌بینیم کارل دنکه زندگی خوبی داشته، یک شهروند نمونه بوده، انسانی به ظاهر دلسوز بوده. اما همونطور که میدونید ما قرار نیست زندگی یک آدم معمولی رو بررسی کنیم. داریم درباره یک قاتل سریالی حرف میزنیم. قاتل سریالی پروندی ما همین کارل دنکه است. پس کجا باید بریم پشت پرده شخصیتش رو بشناسیم و ببینیم که این آدم چندان معمولی نیستن؟ سال 1924. درسته، توی 21 دسامبر 1924 یک مرد بی خانمان به اسم وینچنز، در حالی که به شدت آسیب دیده بود و خون از بدنش می اومده، میره به ایستگاه پلیس شهر. وینچنز مدعی میشه که از آپارتمان پاپا دنکه فرار کرده و کارل قصد به قتل رسوندنش رو داشته. مامورای پلیس هیچ جوره نمیتونستن قبول کنن که این فرد بی خانمان داره به یکی از محترمترین و محبوبترین آدمهای شهر تهمت میزن. آخه کی باورش میشه؟ پاپا دنکه یه مهربون که مردی سخاوتمنده و به بی خانمان ها کمک میکنه و همه ی مردم شهر دوستش دارن، یه همچین کاری کرده باشه و قصد جون یک مرد رو کرده باشه. وینچنز مدعی میشه که کارل با تبر بهش حمله کرده. وقتی پزشک قانونی مرد رو معاینه میکنه، آسیب های شدیدی توی ناحیه سر وینچنز بوده که خب همه ادعاهاشو تایید میکرده. پلیس موظف بوده از دنکه بازجویی بکنه، چون وینچنز قصد ثبت شکایت رو داشته. نیروهای پلیس میرن سراغ کارل. وقتی قضیه رو میگن، دنکه اصلا کتمان نمی کنه. میگه آره این کار رو کرده به خاطر اینکه وینچنز بهش حمله کرده بوده. میگه اون گدا میخواسته از من دزدی بکنه، به خاطر همین از خودم دفاع کردم. حرفهای کارل از دید پلیس منطقی بوده و نیروهای پلیس خیلی محترمانه با دنکه رفتار میکنن. ولی خب میدونیم که توی قانون اینجوری بوده که وقتی یک نفری ازش شکایت میشه، پلیس موظف همه پروتکل ها را انجام بده و به خاطر همین افسرهای پلیس خیلی محترمانه از کارل میخوان تا باهاشون به اداره پلیس بیاد. کارل مجبور میشه توی سلول اداره پلیس بازداشت بشه، اونم یک شب. از اون طرف وینچس تحت درمان پزشکی قرار میگیره و البته بعدش هم به ولگردی محکوم میشه و یه 10 روزی زندان براش میبرن. این اتفاق، یعنی زندان رفتن وینچنز، میتونست خیلی خطرناک باشه به خاطر اینکه باعث میشد اگر بعداً قربانی دیگه‌ای هم وجود داشت و فرار کرده بود جرئت نکنه بره شکایت بکنه. اما خب کار به اینجا نمیکشه. چرا؟ چون پاپا دنکه قبل از اینکه حتی بفهمه قضیه از دید پلیس یک سوء تفاهم بوده، قراره تبرئه بشه، فردا صبحش برگرده خونه‌اش، از شدت ترس و دلهوره توی سلول زندان خودکشی میکنه. یعنی اصلا قبل از اینکه شب اول تموم بشه و روز بعد آزاد بشه، خودش رو توی سلول با یک دستمال جیبی حلق‌آویز میکنه. با وجود خودکشی کارل، پلیس هنوز دلش نمیخواسته باور کنه که پاپا دنکه چیزی جز یک شهروند نمونه است. پرونده رو میبندن، وینچنز رو متهم میکنن به ولگردی و میفرستنش زندان برای اینکه 10 روز اونجا بمونه. برای پاپا دنکه عزاداری میکنن، همه بابت مرگش ناراحت بودن و هیچ کس دلیل خودکشیش رو نمیدونسته. بعضی از مردم شهر فکر میکردن که این آدم آبروش رو از دست داده، بعضی ها فکر میکردن شاید خیلی غمگین و افسرده بوده. خلاصه که هر کس یک احتمالی میده. میگذره و شب کریسمس پلیس و مردم تصمیم میگیرن تا با نیروهای پلیس با آپارتمان کارل برن تا اون که کسی رو نداره وسایلش رو در بیارن و اهدا کنن به نیازمندانی که توی کریسمس توانایی خرید وسایل نو ندارن. تو همین زمان بعد از ورود به آپارتمان، مردم میفهمن که در حقیقت با چه هیولایی توی شهر زندگی میکردن. آپارتمان کارل شبیه به یک مغازه فرآورده‌های گوشتی بوده. از خود گوشت تا ترشی گوشت و گوشت چرخ کرده و مواد نمکسود شده همه چی توی خونه دیده میشده. پلیس این گوشت‌ها رو آزمایش میکنه و میفهمه که بخش بزرگی از گوشت‌های داخل خونه و مغازه‌اش گوشت هیچ حیوانی نیست. خونه پر از دندون انسان بوده، پوست خشک شده آدم ها، وان و بشکه ها پر از چربی آدم بوده، یک کمد پر از لباس های خونی داشته و البته تجهیزات صابونسازی که از چربی موجودی غیر از خوک صابون می ساخته. 10 سند و مدرک از آدم های غریبه، سند های هویتی و هر چیزی که فکر کنید توی خونه بوده. لیستش رو آخر این اپیزود براتون میگم. پلیس و مردم اونقدر شوکه شده بودن که نمیدونستن باید چی کار بکنن. هیچ کس باورش نمیشده که اون مرد مهربون و دلسوز در حقیقت یک قاتل سریالی بیرحم بوده. اما با این مدارک جایی برای شک وجود نداشته. همه چیز وقتی تایید میشه که بین وسایل دنکی یک دفتر پیدا میکنن. کارل داخل این دفتر اسامی قربانی هاش رو نوشته بوده. از قضا اسم وینچز بیچاره هم توی این لیست بوده. کارل اسامی رو به همراه توضیحات کاملی درباره اون شخص یادداشت کرده بوده. مثلا جلوی اسمشون نوشته بوده که تازه از زندان آزاد شده، خانواده نداره، بی خانمانه، وزنش فلانه. یعنی کاملا با دقت قربانی‌هاش رو انتخاب می‌کرده و مطمئن می‌شده این آدم‌ها کسی رو ندارن که دنبالشون بگرده. پس دردسری هم براش درست نمی‌کنن. اسم 30 قربانی توی این لیست بوده. اما اون حجم از بقایایی که توی آپارتمانش پیدا شده بوده عددی بیشتر از 30 رو نشون میداد. یه چیزی هول و هوش 40 نفر، اونم توی یک بازه زمانی کوتاه، یعنی بین 3 تا 4 سال. ببینید توی 3 تا 4 سال 40 نفر رو به قتل رسونده بوده و پلیس و مردم حتی متوجه نشده بودن که این همه آدم داره توی شهرشون کشته میشه و یک قاتل سریالی اونجا زندگی میکنه. اینجا یه پرانتز باز کنم بگم که قاتلای سریالی 2 دستن. یک دسته ای که خب پلیس میدونه این قاتلا سریالی هن، یعنی شواهد پیدا میکنه و دنبالشون میگرده و پرونده های قتل سریالی باز میکنه، اما یه سری پرونده هستن که اصلا پلیس نمیدونه که یک قاتل سریالی وجود داره. قاتل یک جور قربانی هاش رو انتخاب میکنه که هیچ کس حتی بهش شک هم نکنه. این جور قاتلای سریالی عموما دنبال خودنمایی نیستن. قصدشون این نیست که پلیس دنبالشون بیفته. کسایی مثل جفری دامر، این آدم‌ها علاقه ای ندارن که با پلیس بازی بکنن، فقط میخوان کارشون رو بکنن. اما تو گروه اول خیلی وقتا پیش میاد که قاتل عمدن یه سری نشونه میذاره که پلیس دنبالش باشه، از اون حس هیجان لذت میبره. این پرونده هم توی دسته دوم قرار میگیره. قاتلی که حتی نفهمیده بودن قاتله. تو این پرونده کارل یه سری آدم رو انتخاب میکرده که اگر خانوادشون میفهمیدنم که گم شده، توان مالی وکیل و دادگاه رفتن رو نداشتن، در بیشتر موارد هم اصلا کسی نمیفهمیده اینو گم شده. تحقیقات بعدی پلیس چیز هولناکی رو نشون میده. نشون میده که کارل نه تنها خودش از بدن قربانی هاش مصرف میکرده، بلکه اون ترشی گوشت محبوبی که میفروخته و خیلی هم طرفدار داشت و از شهرهای دیگه براش میومدن، گوشت خوک نبوده. اسامی که نوشته بوده از 21 فوریه 1903 شروع میشده و تا 20 آپریل 1924 ادامه پیدا میکرده. قربانی شماره 1 شخصی به اسم آیدا لونر بوده و شماره 30 هم روچس پابلیک. پلیس حتی نمیتونست خانواده یا فامیل بعضی از این قربانی ها رو پیدا کنه تا هویتشون تایید بشه. به قدری زندگی این افراد از دید جامعه و اطرافیانشون بیمعنی بوده که هیچ چیزی برای اثبات هویتشون تو دست پلیس نبوده. از بین 30 تا اسمی که توی دفتر کار نوشته شده بوده 4 تاشون زن بودن و 26 تا مرد و توی یک بازه 21 ساله کشته شده بودن. 21 سال زمان زیادیه برای فعالیت یک قاتل زنجیره‌ای، اون هم وقتی هیچ کس نمیفهمه که اون یک قاتله. حالا اینجا چیز جالب بهتون بگم. تو سال 1910، یعنی خیلی سال قبل از اینکه کار کارل تموم بشه، یک قصاب به اسم ادوارد تراتمان به دلیل قتلی که انجام نداده بوده دستگیر میشه و تا سال 1911 15 سال حبس بهش میخوره. تراتمان 1922 به دلیل رفتار خوب به طور مشروط از زندان آزاد میشه و 2 سال بعد، یعنی 1924، مشخص میشه که تراتمان بدبخت بیگناه بوده و یکی از قربانی های کارل بوده که به اسم اون تموم شده بوده. یعنی 11 سال از عمر یک آدم توی زندان میگذره در حالی که اصلا قاتل نبوده. بذارید در پایان اپیزود یک گزارش کامل بگم از چیزهایی که توی آپارتمانش پیدا شده بوده. 240 تا دندون، 16 تا استخوان ران، 15 تکه استخوان بلند با وضعیت نرمال، 4 جفت استخوان آرنج، 7 استخوان ساعد، 9 استخوان بخش پایینی ساعد، 8 استخوان بخش پایینی آرنج، 1 جفت ساق پا، 1 جفت استخوان کامل دست که به هم متصل بودن، 1 جفت استخوان بازو، 1 جفت استخوان ترقفه، 2 استخوان تیغه شانه، 8 پاشنه پا و استخوان مچ پا، 120 انگشت پا، 65 پا از مچ به پایین، 5 تا قفسه سینه، 150 استخوان دنده انسان. با همه این مدارک می فهمیم که کارل دنک واقعا یک قصاب بود، اما یک قصاب انسان. این قاتل سریالی قربانی های زیادی داشته و رفتار وحشتناکی نشون می داده. اما به خاطر زمانش و اینکه خب پلیس هم دنبالش نبوده، عموما این پرونده خیلی توی خاطره های مردم نمونده و اسامی قربانی ها هم خیلی پخش نمیشه و مردم خیلی راجبش نمیدونن. به خاطر همینه که بهش لقب آدم خار فراموش شده دادن. نظر شما راجب این پرونده چیه؟ شما راجب این پرونده چی فکر میکنی؟ ما ممنون میشیم نظراتون رو با ما به اشتراک بذارید. ما رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودید.